رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
پیشا پیش اجازه را از برنامه‌تون تشکر کنم.
خواهش می‌کنم.
چون نمی‌دونم که از کجا شروع کنم، یه بیوگرافی مختصری از خودم بهتون میدم. من 31 سالمه، توی خانواده بزرگ شدم که فرزند دومم، یعنی یک خواهر بزرگتر از خودم دارم. پدرم نظامی بوده، یعنی بازنشسته، و مادر خانه‌دار دارم. آخرین بار که به روانپزشک مراجعه کردم یک سال پیش، تشخیصی راجع به من داد OCD، یعنی وسواس و اضطراب بیش از حد، که بر طبق اون داروهایی رو هم مصرف میکنم. عرضم به حضورتون که یکی از مشکلاتی که دارم اینه که من هلوش دو سه سالیه که با یه خانومی آشنا شدم، دوست شدیم، بعد رفتیم جلوتر، خانواده ها آشنا شدن. الان یعنی این داستان هی به تعویق افتاد و هنوز هم نتونستیم در واقع اون تصمیم جدیه رو بگیریم. یعنی هر دفعه هی فکر میکنیم جدی شده، ولی باز مثلا خودمون دو نفری به تعویق میندازیم. البته بهتون بگم شایان ذکره که یکی از مشکلات زیادی که من دارم مشروب خوری هامه. یعنی من زمانهایی که مشروب میخورم خیلی افراطی، بعضی وقتا کنترل خودم رو از دست میدم، بعد رفتاری میکنم. تا اینجا شو. الو،
داره میشنوم تون عزیز. به من بفرمین دختر خانم چند سالشه؟
25 ساله. 5 سال ما اختلاف داریم ما هم دیگه.
ایشان ایرانی هستن دیگه؟
بله، ایشون ایرانی هستن. ما البته الان 7 ماهه که با همدیگه زندگی میکنیم. 7 ماه پیش ما مهاجرت کردیم و الان ایران نیستیم، اروپا زندگی میکنیم.
و شما کجا با هم آشنا شدید؟
ما ایران با همدیگه آشنا شدیم.
هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
ایران ایشون که معماری خوندن، منم شیمی خوندم. الان اینجام جفتمون برای ادامه تحصیل اومدیم، ولی در این حال خب من کارهای خودم رو دارم، شرکت دارم تو ایران. توی چند سال اخیر از لحاظ مالی خب خیلی رشد کردم، ولی خب همیشه یه سری نگرانی هایی همچنان برای آینده دارم. من خب همیشه نگرانم، نمیدونم.
شما آخه اونجا چه میکردید در ایران با لیسانس شیمی؟
ربطی به رشته تحصیلی نداره، شرکت کامپیوتری دارم.
شما از کجا با کامپیوتر آشنایید؟ شما که درس دیگر رو خوندی؟
آره درس دیگر رو خوندم، ولی حقیقتش حتی من حالا اینه که گفتید جالب شد، چون من بگم من حتی تحصیلم هم خیلی به سختی درسم رو تموم کردم، چون که فقط از این چیزایی بود که صرفا رفتیم دنبال یه تایتل مهندسی، به جای مثلا 4 سال حدود مثلا 6 سال درسم طول کشید و در حین همون 6 سال هم همش دنبال کارهای مختلفی بودم، خیلی سخت کار کردم، خیلی شغل عوض کردم تا بالاخره تونستم و بعدم بعد نیست الان در حال حاضر.
نه متوجه هستم عزیز، ولی شما چرا از ایران اومدید بیرون؟ شما که کاربارتون خوب بود، اونجا هم درس خونده بودید، اهل خیلی درس هم نبودید و نیستید، برای چی آمدید اروپا؟
به خاطر سطح کیفیت زندگی، یه مقدار معیارهای داخل زندگی ایران برامون خیلی قابل تحمل نبود، مخصوصا برای خانومم. حالا من باز بیشتر تو جامعه ایران چیز بودم، خانومم تو جامعه ایران وارد بازار کار نشده بود هیچ وقت.
شما با شرایط و وضعیتی که داشتید که تازه در یه محیطی مانند ایران با این استراب و وسواس ها روبرو بودید و یا احتمالاً این گرایش سنگینتون به الکل، فکر کردید بیاید اروپا؟ مثلا اونجا چه میکنید عزیز؟ یعنی فکر کردید مثلا در چه راهی قدم برمیدارید؟ میرید دنبال درس یا میرید دنبال کار؟ و چرا شمایی که در ایران بزرگ شدید و ارتباطاتی داشتید و میتونستید زندگیتون رو بچرخونید، حالا اومدید تو اروپای یه مقدار متفاوت از ایران و میخواید اونجا بدرخشید؟
جناب دکتر، به هر حال آدم ها تو زندگی دنبال پیشرفتن. من خب مثلا هم خانومم مثلا یکی از ایراداتی که به من میگیره میگه تو خیلی آدم قدرت طلبی هستی، دنبال، یعنی واقعا هم خب الان راضی هم از زندگی، یعنی خب سطح کیفیتی که از زندگی اینجا میبینم نسبت به اون چیزی که ایران داشتم خب بهتره. یعنی جواب این سوال که چرا اومدم اینه.
خب شما الان چی میکنید عزیز اونجا؟
من الان یه تایم زیادی از روزم و آنلاینم با همکارانم تو ایران و همچنان بیزینس من تو ایرانه، بقیهش هم دیگه میرسم به، البته خیلی نه، ولی سعی میکنم دوباره اینجا هم درس بخونم.
چی میخواید بخونید عزیز؟
شیمی مو میخوام ادامه بدم.
شما شوخی هم دارید با خودتون؟
نه ندارم.
شما خوب که درس نبودید، تازه رشته خونید، برام تو اون رشته نبودید، بعد حالا میخواید شیمی مثلا یه فوق لیسانس شیمی بگید، چیکارش کنید؟ باز دوباره برید دوباره؟
من عرض کردم خدمتتون، من خب همیشه خب یه سری نگرانی هایی داشتم و من زمانی که دانشجو بودم درس نمیتونستم بخونم، چون نگران این بودم که پس فردا خب من که نمیخوام، نه پدرم میتونه زندگی آینده منو تامین کنه. خب بعد این بود که از همون موقع خب ترجیح میدادم که فرصم رو بذارم، حتی من تو دوران دانشجویی من سخت کار کردم، حالا اون موقع ها که نه، ولی تو 2-3 سال اخیر خیلی وضع مالیم بهتر شده.
حالا به من بگید
خب که... علاقه شخصیم هست این داستان که شما میفرمایید با خودم شوخی دارم، نه خب من اگه مثلا تامین بشم تا یه جایی استیبل بشه و من بدونم که مثلا سیفتیم به نمیدونم چطور بیان کنم، خیالم راحت بشه که میتونم زندگیمو به راحتی جلو ببرم، علاقم اینه که برم درس بخونم.
علاقتون رو متوجه هم عزیز، ولی تواناییتون مثلا شما با این شدت استراب و وسواس سبب میشه که اون توجه و تمرکز نداشته باشید. 1 ساعت سر کلاس نشستن برای شما مثل 20 ساعته برای دیگری که حالت عادی داره، و یا خوندن کتاب یا گذروندن. بعدم شما که نمیخواید برید از این با این رشته زندگی کنید، شما با توجه به نوع زندگی که برای خودتون تو اون شرایط سخت و تلخ درست کردید یه توانایی هایی دارید که اون کاری کردید. حالا به من بگید که شما این ماجرای مشروب، شما الان 7 ماه گفتید اومدید اروپا؟
من الان 7 ماه، بله. من البته پارسال یه 2 ماه خودم اومدم تنها بودم. بعد اون دوران هم اتفاقا خیلی چیز بودم، خیلی شدت استراب و افسردگیم زیاد شده بود. برگشتم و تونستیم که با هم دیگه بیایم. الان ولی ثابت 7 ماهه که اینجا.
رابطه خودتون با هم چطوره؟
رابطه همون با هم خیلی خوبه، مشکلی نداریم. و
یعنی ایشون استراب و وسواس و گرفتاری شما رو با الکل رو عادی میبینن و با شما عادی برخورد میکنن؟
نه دیگه، اتفاقا من الان مثلا دقیقا دلیل اصلیش اینه که من همین اخیراً اخطار آخری که گرفتم سر از هفته پیش، آخرین دفعه‌ای که زیاده روی کرده بودم، به این اخطار داد که با اینکه همه چیز تو دوست دارم، با خیلی چیزات کنار اومدم، ولی اینجوری من آینده ای نمیبینه، من این زندگی رو نمیخوام که تو مثلا هر چند وقت یه بار بخوای اینجوری کنی و مصرف الکل زیاد داشته باشی.
شما الان مثلا هر شب مشروب میخورید عزیز؟
من بعد از اون خرابکاری آخرم تصمیم گرفتم لب نزدم بعد از اون، ولی خب حقیقتش تو شرایط معمولی خیلی میخورم، بله هر شب تقریبا.
حالا به من بفرمایید، من اگر از ایشون بپرسم دو سه تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگن عزیز؟
دو سه تا چیز خوب خودش هم هست میتونم از
آره از خودش من بدن نمیبرم، تو رو برای چی میخواد آخه؟ آره. یه همچی موجوده به درد نخوری
میتونید با خودش صحبت کنید شما، به لحظه گوشی حضورتون.
اوکی عزیز،
سلام
آقای عزیز، خوشحالم که روی خط آمدی. این مرد رو برای چی میخوایی تو آخه؟ چه چیز به درد بخوری این داره؟
منم خیلی خوشحالم باز میخواهد میکنم.
منم همینطور عزیز جان. یعنی واقعا در این مرد تو چی میبینی که با وجود استراب و وسواس و عرق خوریش هنوز میخواییش؟
آقای هلاکوی در کنار نکات منفیش خود نکات مثبتی هم هست.
مثلا چی هست اونو عزیز، مثبتاش چی؟ چون خودش پسر خوبیه ولی میخوام اینم اخلاق خوبش کدامه؟
برای مثال تا هم بگم آدم فوق العاده مسئولیه، مسئولیت پذیریش حرف نداره.
خب اونی از سر استراب و وحشتشی از زندگی، چون بیش از حده. ببین یه کسی که بعد اونجوری با خودش میکنه و همه رو خراب میکنه، مسئولیتش اینی که همه 24 ساعت مسئول باشه، نه اینکه مسئولیت رو قبول کنه از شدت استراب و نگرانیش برای چیزا مثلا چند برابر دو برابر کار بکنه، همه این کار رو بکنه بعد شب بیاد غش بکنه، بعد مجبورش اونقدر مشروب بخوره برای که بتونه خودش رو حس کنه، احساس کنه، تا حدودی قبول کنه، و الا این وجود براش قابل قبول نیست. یعنی مسئولیت بیش از حدش نامناسبه دیگه، درست مثل آدمی که 20 ساعت رانندگی کنه بعد یه 2 دقیقه هم بخواد پشت فرمون بخوابه، خب با اون 2 دقیقه خوابیدن همه رو به کشتن میده. نه بعدم علت این که بیش از حد مسئوله برای که میخواد اینقدر مشغول باشه که دنیا رو حس و احساس نکنه. یعنی آدمی که بیش از حد درس میخونه، آدمی که بیش از حد کار میکنه، غالب اوقات به خاطر این که نمیخواد جهان رو حس و احساس کنه، چون وقتی جهان رو حس میکنه و احساس میکنه دوست نداره، رنجش میده و به همین جاست که به دامن مشروب پناه میبره. یعنی مثل من و تویست که بریم تو اتاق عمل و بخوان جراحی بون کنن، خب میگه ما رو بیهوش کنید، اونم این راه رو پیدا کرده برای بیهوشیش. بنابراین تو من میگی بیش از حد مسئول، اولا بیش از حد مسئول گرفتاریه، میگه خیلی مسئول قبول، ولی فایدهش چیه اون مسئولیت؟ از این ور میسازه از اون ور خراب میکنه. نه دیگه چی عزیز؟ دیگه چیز خوبش چی عزیز؟ تو به من گفتی جان
واقعیتش
یه ذره
شدم
یه آدم رفت. حالا آخه چیزای خوبش خوب نگاش بکن، غیر از آدم خوبیه، معلومه مرد خوبیست، تو به من بگی اون تهش وجودش رو خوب میبینم، باید موافق هستم. و به همجاست که باید با 2 چیز مبارزه کنه، یعنی یه چیز در حقیقت با استراب و وسواسشه که بتونه هم خشمش رو بعدن به نوعی اداره کنه، هم بعدن سراغ مشروب نره. ولی اگر نتونه استراب و وسواس رو از خودش دور کنه که بخواد از یه مکانیزمی مثل عادت و اعتیاد به مشروب و الکل حرکت کنه، اونم چیزی که دیر یا زود باش اشتباه میکنه، به خودش آسیب میزنه، به تو یا به دیگران آسیب میزنه، یا یه دردسر بزرگی درست میکنه. چون این چیزی نیست که آدم بتونه باش ایام رو بگذرونه. بعدم وقتی که به نوعی کار میکنه که مثل آدمی است که خسته است، بعدم هم حتما باید استراحت کنه و بخوابه، خب این ماجرا هر روز تکرار میشه. روز میده یه چیزایی میسازه، شب خودشو تو پرتگاه قرار میده و فقط کافیه یه دفعه بیفته و اون وقت است که همه چیز برباد میره. حالا بذارید ما پیاما رو بشنویم، هر دوتا یه ذره با هم 3-4 دقیقه فرصتی حرف بزنیم، ببین کدومتون میخواد روی خط بیاد با هم صحبتون ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بابا باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببند، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
همین سه‌شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می گذارند. 818-444-8888.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای هلاکویی اگر اشکال نداشته باشه این گفتگو رو من ادامه میدم.
بفرمایید عزیز. شما چی فکر کردید جان؟
جانم بله. راجب خوبیه ایشون میتونم بگم که ما رابطه‌مون علاوه بر عاطفی خیر قویه، یعنی کاملا کشش دو طرفه‌ای هست، این رابطه رو دوست داریم، ولی خب الان یه مدتی هست که با هم هستیم و می‌خوایم تصمیم ازدواج بگیریم و واقعیتش من اصلا انقدر تردید دارم تو این تصمیم. یه وقتایی رابطه خوبه، همه چی خوب پیش میره، 100% مثبت هم نسبت به این قضیه، و یه وقتایی به مشکل میخوره 100% منفی، و خود همین قضیه، همین تردید، هم خودم رو کلافه کرده، نمیتونم تصمیم بگیرم و این تصمیم نگرفتن من احساس عدم اهمیت به نامزدم میده و میگه که مثلا وسواس و اضطراب منو بیشتر میکنه.
خواخه عزیز، قرار است که موضوع رو از هم تفکیک کنیم. من تو زندگی زناشویی که نمیتونم هی بین 0 و 100 حرکت کنم. آدم میتونه بین 80 و 85 پایین و بالا بره. وقتی اینقدر فاصله هست نشون دهنده یه چیز دیگری است. یعنی یه مقدار غیر واقع بینانه و عاقلانه به موضوع و مسئولانه نگاه کردن به خاطر زمینه احساسی عاطفی که دوتا آدم به عنوان زن و مرد ممکن است هم خوششون بیاد. یا یه نوع به دلائلی که غالب اوقات هم میتونه مثبت و خوب نباشه گونه ای به هم گره خوردن. حرفایی که شما میزنید این حرفا نمیتونه مبنا باشه، چون من در گفتگوی با ایشون درباره شغل و کارش هم متوجه شدم خیلی واقع بینانی، شما هم همینطور. به همین دلیله که موضوع اول و اصلی و اساسی شما این است که ایشون از نظر روانی یه تعادلی پیدا کنند و یه نیمه سلامتی برای که بتونن با موضوع عادی برخورد کنن و در نتیجه موضوع الکل بره کنار و الهی قرار باشه ایشون همین آدم مضطرب و نگران و وسواسی که همکنون هستند باشند و به الکل پناه برن، هیچ زندگی با هیچ کسی براشون امکان پذیر نخواهد. یعنی فقط یه چیز کوتاه مدت کنترل شده مبتنی بر به هر حال احساس و خوشخیالی و بیتوجهی به واقعیته. یعنی الان موضوع شما بر میگرده یک به سلامتی ایشون و دوم شمایی که ایشون رو میخواید باید یه جایی کارتون اشکال باشه، برای که روزی که من یه کسی رو که موضوع و مسئله جدی داره اینقدر میخوامش و یا برخی از اوقات میخوامش، خب این پرسش این است که شما به چه دلیلی ایشون رو میخواید و برای خودتون با توجه حرفایی که من زدید ناشناخته است. به همجاست که باید یه ذره بیشتر و بهتر خودتون رو و همدیگر رو بشناسید که واقعا این حالاتتون، احساساتتون، عواطفتون از کجا میاد، این رفتارتون، این چگونگی برخوردتون به موضوع از کجا میاد، چقدرش درسته چقدرش غلطه. یعنی چیزایی که شما دوتا به من میگید نشون دهنده دوتا دختر کوچولو و پسر کوچولو است که میخوان ادای عروس دامادی در بیارن. یعنی پایاش رو برو شما که تو اروپا آمدید تو با هم دارید زندگی میکنید، حالا چه عجله‌ای دارید برای دو چیز، یکی ازدواج، یکی بچه که هنوز حرفشو نزدید، دو تا رو بذارید کنار به هم دیگه فرصت بدید ببینید که کجا ایستادید چه کار میخواید بکنید. نه سن شما سن خطرناکیست که آدم بگه باید هر چه زودتر تصمیم بگیره، نه ایشون. بنابراین شما من بگید چه اشکالی داره که یک کوشش کنید حال ایشون بهتر بشه و ایشون این کار رو بکنن، یعنی کمک کنید همدیگر رو، و شما هم بدونید چتونه. چون روزی که عزیز من یه انتخاب یه کمی غیر واقع بینانه غیر عاقلانه میکنم، منم زیر سوال میرم. همین که دید من به شما با چجوری با شما برخورد کردم، درسته شوخی بود ولی در این حال جدی بود، چه این مرد رو میخوای؟ و شما رفتی دست و پاک کردی، چیزی از روش پیدا نکردی، بعد اینقدر گرفتار بودید نوع حرفی که زدی سر مسئولیت که اتفاقا گرفتاریشون همونه، چون آدم مضطربه که باید همه چیز رو در اختیار و کنترل بگیره، پس بیش از حد مسئول میشه، یعنی از ترس اینکه دیگران پشت فرمون بشینن میگه من میشینم، بنابراین همه رو این ور اون ور میبره و رنج میبره، ولی خب پشت فرمان هم تشکر میکنن چه خوب این کسیست که ما هر جا میریم ما رو این ور اون ور میبره، ولی علتش محبت به خودش و دیگری نیست، علتش ترس از اینه که فرمان اتومبیل رو به دست کسی بده و نگران کنار اون بشینه، خودش میشته پشت فرمان. بنابراین موضوع شما دوتا روشن، یعنی از نظر من شما آمادگی برای ازدواجی که نخواهید همین گونه به همش بزنید نداری، از این میخواید ازدواج بکنید بعدم شد شد نشد نشد خب بکنید همطور که دارید با هم زندگی میکنید، ولی یا خودتون شما ایشون رو نامزد، ایشون که اصلا گفت خانومم، یعنی اینقدر پیشرفته هنوز مردم رو عقل نکرده، طلبکارشون هم میشه، اسم خودش هم روش میذاره. حالا بعضی چون ولی آدم خوبیه، پیداست، یعنی قلبش خوبه، ولی با قلب خوب وقتی که خونین و مالینه به درد نمیخوره. حالا هر کدومتون هر چی میخواید بگید بگید، یا هر سوالی دارید، یا هر موضوعی که فکر میکنید مرتبط یا نامرتبط به شماست. چون این قضاوت تند و تیز منه، ولی هدفم این است که شما رو برانگیزم که جواب من بدید، من بتونم چیز دیگه یا بیشتر از این بفهمم. چون شما بیشتر به عروسک بازی شبیه کارید، اصلا سفرتون جان اصلا بیا
اگه میشه
حس
کنم بخدمتتون
جان.
به هر حال من یکی از چیزایی که به ایشون میگم و حتی بهش خورده میگیرم بعضی وقتا، به هر حال ما از سال تقریبا 3 ساله که آشنا شدیم، 2 ساله که دوستیم و 1 ساله که رابطه همون جدی در حدیه که خانواده هام رفت آمد دارن. خب همیشه ایشون، حالا این یه قسمتش خودمم و یه قسمت چیزای دیگه زندگیه، یعنی من حتی توی این که مثلا ما تصمیم میگیریم که آخر این ماه 3 روز تعطیلی داریم بریم مسافرت، یه ساعت میشه بریم، یه ساعت میشه نریم، دوباره میشه بریم، دوباره یکی میگه یه چیزی میگه میشه نریم. و من یعنی خودم چیزی که نگران کرده و راجع به این مسئله با خودشون هم صحبت کردم، این تردیده بعضی وقتا منو اذیت میکنه و حتی نگران میکنه. من خب این نگرانی رو دارم، حتی به خودم حرف میدم که راجع به خودم هم این نگرانی رو داشته باشم، نکنه که مثلا راجع به خود من هم اینجوری باشه، مثلا امروز منو بخواد فردا منو نخواد، یا اینکه یکی یه چیزی بگه روش تاثیر بذاره.
کاخه داره این حرف رو میزنه، ولی ببینید اگر برای من مثال زدید، برای من مثال نزدید، مثل رو بگید. آیا واقعا شما برای رفتن یه سفر 2-3 روزه ماجرای موافقت و مخالفت چگونه در ذهن هر کدوم از شما میگذره؟ یعنی شما میتونید یه گفتگوی داشت باشید گرونه یا سرده یا خیلی راهه یا اونجا خبری نیست یا چرا بریم اینجا بریم یه جای اونجا، ولی اینا همش یه انتخابای است که آدم میگه رفته تو رستوران، حالا این غذا رو سفارش بده یا اون، حال هر چی باشه میخوره. چرا این بازی رو در میارید که اسمش رو دودلی و تردید میگذارید که شما دارید میگید، ایشون هم یه جوری داره میگه که این کارو بکنیم یا نکنیم، یا ایشون بین 0 و 100 یا از این ور موافق از اون ور مخالف حرکت میکنه. همین مورد رو اگر واقعیه، اگر مثال زدید ولش کنید، به من مثل بدید، مثال نمیخوام. اگر مثل یه چیزی است که اتفاق افتاده، به من یکیتون بگید برای چی گفتید اول بریم بعد گفتید نرید، چه چیزی به ذهنتون آمد، چه دلیلی برای این تغییر عقیده و نظرتون داشتید؟
خب من مثال واقعیش رو براتون میزنم. 2 هفته پیش یه مشکلی برای یکی از آشناهاشون پیش اومده بود که ترجیح بر این بود که بره ایران. با خودش یه روز تصمیم گرفت بره، فرداش و برادرش صحبت کرد تصمیم گرفت نره، پس فرداش با خواهرش صحبت کرد دوباره تصمیم گرفت بره، پس اون فرداش با مادرش صحبت کرد دوباره تصمیم شد نره، بعد خودش دوباره نشست فکر کرد گفتش که نمیرم. بعد به هر حال ما داریم با هم زندگی میکنیم، خب بعد خود این برای این میاد تو ذهن منم قرار میگیره که میگم چی میشه که این آدم با هر چیزی این ور اون ور میشه.
خب اینو میفهمم عزیز. نه ببینید، حالا این مثالی که شما زدید، من دلم میخواد ایشون به من بگه، چون شاید اون بتونه کمک بکنه. اگر چنینه، این جا به جای عقیده و نظرش از کجا بوده؟ بله، واسه کل موضوع زیر سواله. یه اتفاقی برای یه کسی در ایران افتاده، به ایشون چه که پاشه بره؟ اصلا چرا این پرسش باید مطرح بشه؟ بذارید خود شما هم بگم چی میگن راجع به این موضوع.
واقعیتش یکی از اقوام من یه متوجه شدیم یه بیماری دارم و من از حالش رو خبر نداشتم، من فقط میدونستم بیماریه که شاید خیلی مهلت نداشته باشن و خب من سعی میکردم که از دیگران خبر بگیرم، من خودم یه نمیدونستم دقیقا چه اتفاقی میفته با هر کی صحبت
کنم. خب اصلا یه کسی، یه اقوامی از اقوام، خانواده درجه یک شما نیستن، حالا فرض کن یه بیماری گرفتن ممکنه فوت کنن، شما برای چی میخواید بید ایران؟
خب برای اینکه ببینم ایشون.
آخه این شد حرف، این هم بار آخری که شما یک سال بعد اگر که امیدوارم که این نباشه ایشون فوت کرده میشه مثل الان که دفعه قبل دیدیشون، بعد این دفعه اون دفعه حالش خوب بوده، تصویر خوبی از او داری تو ذهنتون، این دفعه میبینید همه چی خراب شده و رفته. و چه ضرورتی داره این کارو عزیز؟ بعد اومدید یکی به شما گفته بیا، اون گفته نه، به من بگید دلایل این بود و رفت و نرفتتون چه بوده؟
من واقعیتش هم یکی این که نمیدونستم تا چه حد وقت دارم برای دیدن این شخص، همین که فکر میکردم مادرم شاید مثلا حالش بد باشه یا حضورم اونجا دلگرمی باشه یا مثلا باعث رفع دلتنگی بشه، بعد اخبار از خواهرام میگرفتم که مثلا تو چه وضعیتیه، و خب مثلا یه روز یه اخبار جدید میدادن نظرم حوض میشد و دوباره فردش.
آخه اصلا کل ماجرا چرا شما باید آخه شما چرا باید اینقدر زندگیتون مرتبط باشه به اون آدمی که برید اونجا، بعدم که چی بشه؟ ببینید اینا یه مقدار چرا من نگران انتخاب شما در ارتباط با هم هستم، برای که اینا که دلیل برای یه تصمیم مهم شما اومدید تو اروپا هفت باست اومدید، یه کسی مریض شده، بعد شما آره چی اصلا فکر کنید که حالا یه وظیفه برای رفتن دارید یا درست رفتنش، غیر از اینه که موضوع زندگی تبدیل شده به یه مقدار بازیای بدون هیچ احساس خوب و یا جهت خوب، که فقط ما بریم مثلا چون یکی مریضه که بگن اومد، مثلا که حالا بگن نیومد چی میشه؟ پس بنابراین ما میریم توی قضاوت دیگران و اون وقت تبدیل میشیم به یک کسی که زندگیمون تبدیل میشه به این که این بازی دیگران رو چگونه تا آخر اون بازی کنیم و حتما هم توش بازنده باشه.
آقای دکتر من یه سوال میتونم بکنم؟
بفرمایید.
پیروی همین مشکل، چون این مسئله برای من مشکل ذهنی شده، من با خود ایشون که صحبت میکنم همیشه میگه که من برای اینکه یه کاری رو بکنم باید دلیل محکم داشته باشم، خب، و باید یه جوری باشه که بتونم دقیق 100% تصمیم بگیرم، که البته اینم بگم که من شخصیتم اینجوری نیست، من مثلا من خودم میرم خرید، زود خرید میکنم، تو بیزنسم خیلی زیاد ریسک میکنم، بالا پایین زیاد دارم و اصلا این هیجانات ها رو تا حدی دوست دارم. به نظر شما به چقدر دو نفر احتیاج دارن که همدیگر رو بشناسن؟ آیا ما میتونیم بگیم که مثلا یه لیمیتی براش باید بذاریم یا اصلا لیمیت گذاشتن براش اشتباهه، باید انقدر فرصت بدیم تا ببینیم بالاخره میتونیم تصمیم بگیریم یا نه؟
آخه من نمیدونم موضوع چی هست. ما یه زمانی هست که یک اصلا معلوم نیست که پرسش ما باشه یا سوال و مسئله ما باشه، این همین مورد، یعنی از آغاز حتی خودشون هم یه لبخندی به نوعی زدن، اصلا این ماجرای رفتن برای چی باید به عنوان یه موضوع برای شما مطرح باشه، این شماره یک. دوم، ایشون دلایلی که بر این کار محکم هست، این موضوع موضوعی کاملا فرهنگی است که یه زمینه فامیلی و خانوادگی و سنتی و یه بازیه، مثل اینکه آدم بره فوتبال بازی کنه یا بسکتبال یا والیبال، حالا برخی از خانواده این بازی رو کنه، بعضی از اون، به همین جهت است که ایشون باید بدونه بازی شو. بعد وقتی ایشون برمیگرده میگه من باید دلایل محکم داشته باشم، ایشون با توجه به گفتگویی که تا به حال با من داشتن دلایل محکم نداشتن، خودشون فکر کنن بعضی از دلایل محکم، ببینید اشکال کاری اینه.
راجب داستان کلی ازدواجمون
بود. اورایت بقیه‌ش هم همین عزیز. اولا شما ببینید یه دختر خانمی از 22 3 سالگی برای چی باید یه ذره رابطه رو جدی بگیره؟ بعد شما هنوز هیچی نشده تو اون شرایطی که یک کمی به هر حال ناراضی بودید، ولی به هر حال از نظر نتیجه اقتصادی با توجه به شرایط اجتماعی شما وضعتون خوبه، یه دفعه راهی اروپایی شدید که دیدید از آغاز ماجرای درس خوندن شما برای من سوال عزیز، یعنی این چیزی نیست که شما با توجه به نگاهی که به خودتون رابطه و ازدواج و اینا دارید من بتونم شما رو جدی بگیرم، اونم تازه تو رشته تون، مثلا تو رشته شیمی، یعنی باز اگر میگفتید کامپیوتر اومدم اینجا بخونم میتونستم کاملا بفهمم، ولی که تو اون زمینه دارید فعالیت اقتصادی میکنید،
اون بیزنس من آقای دکتر، ولی خب اونم علاقه نه.
چی علاقه شماست؟ شیمی؟
علاقم. آره من درست محض اینجوری برم شیمی بخونم، درگیر علم اینجوری باشم، اگر زندگیم تأمین باشه واقعا دوست دارم، علاقم. همونجوری که مثلا ساز مثل ساز زدن میمونه.
آخه عزیز من، داستان لیسانس و فوق لیسانس و دکترای شیمی یعنی 8 سال 9 سال همه زندگی، یا 8-9 ساعت زندگی که آدم قراره برش کار بکنه یا درس بخونه. آخه من اونو نمیفهمم. اون چیزی که شما میگید علاقه است، اون چیزی که علاقه مردم، روزی 1 ساعت 2 ساعتی که بهشون هابی مثلا میگن که من ساز میزنم، ولی روزی که شما گفتید من میخوام روزی 8 ساعت 10 ساعت بزنم به عنوان نوازنده زندگی کنم، که آخه این قصهش فرق میکنه عزیز. بعد یه نوازنده بگه من میرم دنبال نوازندگی روزی 8 ساعت 10 ساعت کار میکنم چون مثلا پدرم ثروتمنده، خب آخه یه پرسشی مطرح هست که تو اگر این زندگی تو، خب همین زندگی باشه، چرا میخوای بری مثلا درس هم بخونی کنارش؟ نه نمیفهم جان.
یه مشکل دیگه نمیدونم اسمش چی میذارم، حالا خودم مشکل مطرح میکنم. کلن تو زندگی از بچگی شدیدن من علاقه به هنجار شکنی دارم.
رایت. کاملا باید موافقم. همینه که میگم تو یاقی هستی و تاقی و باقی، حالا این اصطلاحات هم که میدونی و تنها به همین جد است که الان آمادگی ازدواج نداری، یعنی شما میخواید با هم باشید، پرم باشید ببینید چیکار میکنه، ولی بچه دار نشید، بعدم برید دنبال این که از این حال در بیاد عزیز. خوشبختانه هنجار شکنی شما با ورودتون به عنوان یه شکننده بزرگی که اومدی اونجاست، ولی اونجا باید با محیط و شرایط خودتون رو سازگار و هماهنگ کنید، ولی از پا در میای. برای که هنجار شکنی در یه نظامی که یا در یه جامعه‌ای که هنجارا بی خود و بی پایه هستن خیلی هم خوبه، ولی هنجار شکنی تو جامعه اروپایی هر جا که هستید که درست نیست، برای که اونا یه مقدار جا افتادن و شمایید که شکسته میشید.
متوجه.
بنابراین به نظر من عزیز توجه و تاکید رو ببر یه مقدار بیشتر درباره مشکل استراب و وسواست بدون، و بعدم همونطوری که به هر حال نامزدت تهدیدت کرده اونو جدی بگیر که من باید مشروع بذارم کنار، چون از تو فقط یه موجودی میسازه درب و داغون. یعنی امروز دیگه تردیدی که وجود نداره عزیز، مشروب الکل سلولای مغزی رو داغون میکنه، حالا بقیه بدن رو با قلب چه میکنه، با کبد و کلیه چه میکنه، اونا رو بذار کنار، حتما مغز رو داغون میکنه. خب تو این اصل کاری تو رو هم داغون بکنی که میخوای مشروب بخوری که چی، که جان رو حس و احساس نکنی، در حالی که تو میتونی استراحت بذاری کنار، به مشروب لعنتی هم هیچ احتیاج نداشته باشی. بنابراین همدیگر رو کمک کنید که خوب همدیگر رو بیرون بیارید و شما تو اون زمینه کار کنید، ایشون هم یه مقدار واقع بینانه به جهان نگاه کنن، یه مقدار در حال با وجود که رشتهشون قرار بوده یادشون باشه دوتا آجر رو با چه محاسباتی میشه روی هم گذاشت، مقدار بقیه جهان رو در ارتباطاتون واقعی ببینه. ولی حالا یه فرصتی از کنار هم هستید، با هم باشید، بی خودی هم رای ایران به خاطر اینکه یکی مریضه یا ممکنه بمیره نکنید، خبری نخواهد. هر حال مواظب هم دیگه باشید. حالا یکی 2-3 ماه گذشت من یه زنگی بزنید. ضمن شما اگر سیدی استراب و استرس و افسردگی من رو حتی میتونید از ایران بگیرید یا خشم و عصبانیت رو بگیرید، دوتایی بشنوید، یه کمی هم دیگه رو کمک کنید و امیدوارم مسائلتون رو بتونید حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر. من اجازه
دارم مسئله ای رو عرض کنم؟
من واقعیتش های دکتر الان چند وقته که الان حدود مثلا 1.5 سال به طور جدی میخواییم تصمیم ازدواج بگیریم و این تردید من ایشون رو اذیت میکنه، ولی همینجوری که میبینین همین اضطراب و همین حالت تمایل زیاد به حالت غیرعادی، حالا یا مشروبه یا قرصای روانی که میخورن دوست ندارن بخورن، قطعش میکنن و این باعث میشه یه سری چیزای عوض بشه تو زندگی. مثلا من میبینم که ثبات نداره حتی فکراشون، بعد مشکلاتو من
میبینم. نه من موافقم عزیزم، به همجاست که من توصیه‌ام اینه که ازدواج نکنید، یه سالی با هم باشید ببینید که چیکار کنید. گفتم سن و سال هیچ کدومتون چیزی نیست که نگران، یه سالی با هم باشید ببینید چه می‌کنید، ولی برید روی مسائل مشکلاتتون. چون شما اگر فکر ازدواج رو چه باید بکنیم و نباید بذاریم کنار، باید بکنیم یا نباید بکنیم کنار بذارید، یه مقدار آروم‌تر میشید و میتونید برید دنبال مشکل، ولی مشکلاتتون رو حل کنید. با این دست و پای شکسته هیچ ورزشی نمیشه کرد، نه شنا میشه کرد، نه تنیس، نه فوتبال. مهم هم نیست که دیگران چقدر خوب و مهربونه. شما برای زندگی احتیاج به دست و پای سالم دارید. این دست و پای الانتون هر دو شکسته است، حالا یکیتون بیشتر یکیتون کمتر، ولی همدیگر رو کمک کنید که یه مقداری به سلامتی برسید بعد ببینیم که چیکار کنیم. ولی بی خودی وارد ازدواج و این موقع به سرتون بزنه بچه و اینا نشه دیگه، همین یکیش مونده که شما دوتا رو بندازید. الان آمادگی ازدواج ندارید عزیز، الان به درد هیچ کس نمیخوره، نه به درد هم نه به درد هیچ کس دیگه. پس از ازدواج بگذار، فکر کنیم ما یه سال میخوایم با هم دوست باشیم، آشنا بشیم، فعلا هم که امکان زندگی با هم رو دارید، بنابراین از اون استفاده کنید. امیدوارم به نتیجه برسید که خیر و صلاح هر دوتون باشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
تایش من خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیش او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز
تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که نمیدونم بگم نه خوشبختانه حتما متاسفانه برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار بعد از 2 سال خورده‌ای تمام شد، چون بالاخره از لاله‌زار ما به لاله‌زار رسیدیم و این برنامه که به همت آقای زاون و همکاری خانم روزیتا بقایی بود یکی از بهترین برنامه‌های رادیو بوده و هست. حقیقتش دلم میخواد دوباره اون رو یک بار دیگه تجدید کنیم، اما از این دوشنبه به جای از لاله‌زار تا لاله‌زار برنامه دیگری تحت عنوان از تصنیف تا ترانه، برنامه باز با همکاری آقای زاون و خانم روزیتا بقایی ساعت 7 تا 8 امشب دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. توجه شما رو به اون جلب میکنم و این برنامه جایگزین برنامه به یک اعتبار و آخر رسیده از لاله‌زار تا لاله‌زار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت و دیگه همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
من خوبه. خوب عزیز بفرمایید.
من 28 سالمه، دانشجوی پزشکی دارم میخونم، پی‌اچ‌دی من دارم میگیرم توی نانو انجینیرینگ. بعد یه 5-6 سال هست مادیم آمریکا. بعد نمره ها من مشکلی ندارم، همش در سطح ای و اینا هست، ولی مثلا وقتی مثلا مامان بهم میگه مثلا برو گروسری استور بخر، وسایل بخر و اینا، بعد وقتا فراموش میکنم. میخواستم ببینم دلیل این چیه.
چی؟ برای اینکه یه چیزای دیگه تو زندگیتون مهمه، یه چیزای دیگه مهم نیست. من شما تو خیابون که راه میریم به کفشامون هم نگاه نمیکنیم، در حالی که قبلا دنبالش میگشتیم و پامون کردیم. ای بو ایرانی ندارید عزیز. وقتی ببینید شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزتون میتونید پروسس کنید، یعنی مغز ما ظرفیت اینو داره که 7 تا خبر رو در هر آن پروسس کنه. برای اینکه یه مطلب از مرحله توجه و تشخیص برسه تا مرحله حافظه 0.18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین من در 1 ثانیه 126 خبر رو میتونم پروسس کنم. حالا اگر من الان که رو خط رادیو هستم 126 خبرم رو که غالب اوقاتم چنینه بدم به گفتگویی که با شنونده خوب عزیزی مانند شما دارم، اگه کسی بیاد توی استودیو اصلا نمیبینم، چون اگر حواسم بره اونجا که 20-30 تاش بره متوجه اون بشه، حرف شما رو درست نمیفهمم و بمجاز که معمولا وقتی بخوام توجه و تمرکز داشته باشم به یک اعتبار کل جهان خاموش و فراموش میشه. حالا برخی از اوقات اینو انتخاب میکنی، مثل فرض کنید من توی کنفرانس تنها درخواستی که از دوستان دارم اینه که اگر اومدید لطف کنید بشینید تو با هم حرفی نزنید تو حواس من و دیگران رو پرت نکنید، چون در یه چنین شرایطی دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه انرژی روانی یا انرژی مصرف نمیشه و دومی که عامل زمان هست میشه. حالا شما وقتی که دختر خانم باهوش آگاه تحصیل کرده هستید که درگیری‌های ذهنی و فکریتون یه مقدار موضوع‌ها و مسائلی است که حواستون رو اونجا میبره، اینکه حالا به شما گفتن برو شکر بخر یا قند بخر، ممکنه یکیش یا هر دوتاش یادتون بره یا اونجا بگید کدام رو گفتم. چرا؟ برای که به اندازه کافی بهش انرژی نمیدید، یعنی نور روی اون کاری که باید بکنید نمیاندازید. بنابراین اونجا که رفتید مثل کسی که با خودکاری نوشته که مرکب نداره بلکه آبه، وقتی روی کاغذ نگاه میکنید ببینید هیچی نیست، نشانه هیچ عیب و ایرادی در شما نیست، نشانه این است که یه چیزایی رو میخواید به خاطر رسولت، یه چیزایی براتون مهمه و نیست. درست مثل این که کسی که به تمیزی خانهش یا مرتب منظم بودنش اهمیت میده، اگر فرض کنید عزیزی بیفته زمین و سرش بخوره به اونجا و بخواد ببرتش بیمارستان، ای بس و یادش میده تا کفشاش هم بپوشه، حتی با پای بره نمیره، کاری هم نداره خونش کثیفه یا نامرتبه یا نیست، برای اصلا اون موضوعش نخواهد بود. بنابراین برخی از اوقات آدمای گول اورینتد، آدمایی که یه مقداری با جهت و هدف بیشتر عمرشون زندگی میکنن، حتی بعد از عمل هم به این که چه کار باید بکنن کاری ندارن. بنابراین ای بسا در قفسه رو باز کنید چیزی برمیاد، ولی در قفسه رو هم نمیبندید، میرید دنبال کارتون، چون هدف شما این بود که چیز رو بردارید، دیگه به شما چه مربوطه که در رو ببندید. اینکه خیلی از اوقات میشه سپاسگزار آدمای مثل شما باشیم که وقتی که از اتومبیل میان بیرون در رو میبندن یا وقتی در یخچال رو باز میکنن میبندن، برای که من میخواستم از یخچال چیز رو بردارم. نتیجتا خودتون رو گرفتار اون نکنید، معنایی هم نداره. نشون دهنده این است که حواس شما، توجه و تمرکز شما اونجاست. فرض کنید من خودم توی کنفرانس ها این درخواست رو میکنم، ولی در این حال حواسم به دوربر هم هست، به خاطر اون مقدار کنترل شده ای که به دلیل ساعت ها و یا سال ها کار انجام دادم. اما در این حال از یه مقدار حرکات بیش از حد یا یه ارتباطات نامناسب به یک باره همطور که گفتم حواس من رو به این معنا پرت میکنه که مقداری از انرژی روانی من یا سایکیک انرژی که مسئله توجه و تمرکز attention and concentration میره اونجا. بنابراین شما اگر دفعه دیگه دو تا کار رو بکنید، یکی یادداشت بردارید بگید چی میخواید بخرم، براتون بنویسید، راحت آسوده اونجا که میرید بی خودی وقتتون صرف اون کار نکنید، چون این کار از نظر نداشتن استراب و استرس بسیار مهمه. و دوم اگر دلتون میخواست با یه علامتهایی اون رو مشخص کنید که به خاطرتون و حافظتون بمونه، که وارد این از این در این زمینه هم به هر حال روش ها و متدایی هست. ولی اینکه شما فکر کنید ای بو ایرادی دارید که یه چیزایی به ذهنتون میمونه یا نه اصلا مهم نیست. به همین جهت است که یه آدمی که یه مقدار خودش در اختیار خودشه، آگاهانه مغزی داره که انتخاب کننده است، یعنی سلکتیوه. وقتی 10 تا مطلب میشه فقط 3 تاش رو به خاطر میسپاره، بقیه رو نه، یعنی مغزش رو درش رو باز نمیکنه هر چیزی توش بریزن. در حالی که بسیاری از آدما به هر حال به دلیل اینکه این فیلتر رو برای انتخاب موضوع ندارن یا بعدن آگاهانه دخالتی ندارن یا تو ناآگاه دخالتی ندارن، معمولا خیلی چیزا یادشون میمونه ولی بعد از این مدتی هم از بین میره، هم ارتباط اونا با موضوع دیگه در ذهنشون نیست. بنابراین چیزی نیست که شما خودتون رو اذیت کنید. ولی اگر یه موضوعی براتون مهمه، یه روزی فرض بفرمایید که ازدواج کردید، صاحب فرزند شدید، بچه‌ها یه چیزی میخوان، حتما باید براشون بخرید، خب موقع نمیتونید فراموش کنید. ولی حالا اتفاقا برخی از آدم به این دلیل وقتی میرید گروسری استور چیزایی که باید بخرید نمیخرید که بخواید دفعه دیگه شما رو نفرستن، میگن تو که به درد نمیخوری، خودمون میریم اینا رو میخریم، به قول معروف کاری هم به کارتون ندارن. خیلی از اوقات اینا مکانیزم ناآگاهی است برای که دست از سر ما بردارن.
دستتون درد نکنه، خیلی لطف
کردین. خواهش میکنم عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، منم همینطور.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من میخواستم در رابطه با رشته تحصیلی ازتون سوال بپرسم. من یه توضیح کوچیکی از خودم بگم. من 33 سالم هستش و ازدواج کردم و یه دختر 4 ساله دارم. و توی ایران رشته روانشناسی خوندم و از اونجایی که اقلیت مذهبی هستم نتونستم بیشتر از اون لیسانسی که بگیرم نتونستم رشتم ادامه بدم. و از موقعی هم که بچه بودم همیشه فکر میکردم نمیتونم برم دانشگاه یا خیلی چیزای دیگه، فکرم خیلی راجع به این که چه رشته تحصیلی بخونم خیلی بسته و اصلا نمیدونم که چی کار باید بکنم. علاوه این که الان یه سال خورده یه که اومدم آمریکا و از وقتی هم که اومدم اینجا نمیدونم که چی باید بخونم و از طرفی کارو برای این که بخوام یه باری از مسئولیت مالی بردوش بگیرم اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کنم، چه مشکل مالی ندارم و دوست دارم کارو به عنوان یه هدف یا یه برنامه از آینده برای خودم دوست دارم داشته باشم، دوست دارم یه هدف یه برنامه برای خودم داشته باشم.
نه متوجه. همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم 5 سال از من بزرگتره.
به من بفرمایید قصد داشتن فرزند دیگه را دارید یا ندارید؟
بله، من به خاطر مسئله جسمی نتونستم یه بچه دیگه بیارم ولی امیدوارم که بشه به همین زودی
ها. اوکی، به من یه اشاره کردید که مشکل مالی ندارید، این به خاطر کار همسرتونه به خاطر دارایی و یا سرمایه ایست که دارید؟
هم اینجا شوهرم هنوز کار خیلی دائمی نداره ولی به خاطر سرمایه‌ای که دارین اونجوری لازم نیست که من حالا کاری داشته باشم که بخوام بار زندگی و پرنز مالی به دوش بکشم.
خب شما من بفرمایید رشته روانشناسی که میخونید خود این رشته رو چقدر بهش علاقه من بودید تو دوست داشتید عزیز؟
علاقه من توی این رشته خیلی زیاده. اصلا یه موقع هایی فکر میکنم که انگار روانشناسی و اینکه علم رفتار آدم ها و یه چیزایی توی مایه ها انگار که به من اصلا چسبیده و از شاخه روانشناسی هم کلا مشاوره رو خیلی دوست داشتم. خب خیلی مثلا دوره هایی که تا جایی که دستم باز بود تو ایران دوره هایی که میتونستم بخونم و خونده بودم و به مشاورم خیلی علاقه دارم.
خب وقت حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم شما رو آزاد بذارن و یا مجبور کنن که یه رشته رو انتخاب کنید، اون سه تا رشته یک و دو سه شما کدام خواهد بود؟
من نمیدونم، فکر میکنم که سه تا چیزی که نمیدونم در رابطه با دقیقا چه کاری میتونم.
نه راجب کارشو ولش کنی، نه چرا حواستون رفت یه جای دیگه، برگردید سه تا رشته من بدید.
رشته فکر میکنم یکیش همین شاخه روانشناسیه ولی مطمئن نیستم که به درد اینجا بخوره.
دوم
یکیش این که ورزش.
خب
و سومیشم نمیدونم.
خب اون رشته آخری خیلی رشته خوبیه، نمیدونم یکی از بهترین رشته هاست که آدم بدن میره قشنگ یه آش رشته درست میکنه. شما با من شوخی دارید؟ خب شما باید برید روانشناسی بخوید، مسخره بازی برای چی در آوردید در آینده و فلان و گذشته و حال؟ شما میخواید زندگی کنید، به هر حال باید خودتون رو با اینجا سازگار کنید، قبلا اون رشته رو خوندید، زمینه‌شو دارید، خانومی هم هستید که این رشته ها بیشتر بهش میخوره، مشاوره هم دوست دارید، بعدم به هر حال تجربیات خاصی اونجا داشتید، بنابراین برید روانشناسی بخونید، بخودی هم بازی در نمیاد. میخواید درس نخونید به ما بگید نمیخوایم درس بخونیم، ولی اگر میخواید بخونید رشته تون روانشناسی.
نه بذار من یه چیزی رو بگم اول از همه، اونم این که از اونجایی که خب مادر هستم و تصمیم دارم که دوباره مادر بشم، خیلی برام موضوع تربیت و وقت گذاشتن با بچه خیلی برام مهمه. مثلا این که
ببینید ما بحث اون درباره کدام رشته است، نه درباره درس خوندن و نخوندن. اگه شما من میگید من نه صبر کنید، ببینید همین شلوغ پلوغی از اونجا در میاد، حق داشتم اونجوری بهتون حمله کنم. شما میگید سوال من اینه که درس بخونم یا نخونم، بذارید با صحبت کنیم. شما من اینو نگفتید، شما گفتید بین رشته ها موندید، منم که تکلیفم با رشته شما مشخص شد، ورزش که نه، رشته نمیدونم که خیلی رشته خوبیه، اونم نه چون همه دکترا توش دارن، بنابراین شما میونه روانشناسی. بازی برای چی در میاد؟ خود مادر باشید باشید، انگار مادری با اون در تضاد و تعارض، اتفاقی که از بهترین رشته هایی که به درد مادری میخوره روانشناسیه و برای یه خانم هم بهتر از آقایونه. حرف حسابتون چیه؟
خب حرف اینه که من الان باید نه یه دقیقه صبر کنم ببینید، میخوام ببینم فکرم تو این زمینه درسته، اگر روانشناسی باشه چه شاخه. خب الان من باید یه سری امتحانات انگلیسی زبان بدم، مثلا تافل بدم و GRE بدم و این خیلی وقتمو میبره، نه اینکه مشکلی با وقت ندارم و اینکه اگه بخوام بچه
ببینید مجبورم جلوتون بگیرم. شد شما ببینید همش همین بازی، سر پول مشکلی ندارم ولی مشکل یه جوری دارم، سر وقت میخوام بخونم ندارم، بعد سر رشته هست، اصلا بازی در نیارید. من دست شما رو خوندم دوست خوب من، شما میرید روانشناسی میخونید، از این حرفا نمیخواید، بله شما باید برید زبان یاد بگیرید، حالا هرچی بخواید بخونید، بعد امتحان GRE میخواید بدید میتونید بدید، شما میتونید با لیسانس اونجاتون بیاد برید فوق لیسانس بشین، امتحان GRE هم که سخته ندید، برای که بسیاری از مدارس هستن با لیسانس ایرانی شما قبولتون میکنن برید فوق لیسانس بشینید.
آره اینو میدونم ولی
پس برای چی بریم جلو من سنگ میندازید که با GRE هم بخونم نخونید؟
خب یه چیزی تو ذهنمه، ببین فکر میکنم درسته یا نمیدونم درسته یا نه، اونم این که خب من اگه بخوام که مثلا یه همچین زمانی بذارم برای درس خوندن، خب استرس روش که استرس یه رومه، فکر میکنم به اعضای خانواده و علی خصوص بچه منتقل
میکنم،
نمیدونم این درسته.
حق داشتم دیگه، ببینید عزیز، سوال شما این نیست که درس بخونید نخونید، شما اونجا محروم بودید از تحصیل، اینجا برید درستون بخونید، بازی هم در نیارید، بله به شما که قرار نیست که فقط دو تا بچه اداره کنید، بعدش کجا کار کنید، بچه دومی هم میاد دو سال نیمی بعد، باید برید دنبال کار شما، بعدم باید برید درس بخونید کار بکنید. استراب و استرس و زبنان ممکن است که اوها مادری را ببینن در حال خواندن کتاب نه درست کردن کباب، پس بدون به اون نتیجه برسن که دخترن و بعد از شوهرشان مواظبت و مراقبت نکرده. اگه بخواید از این حرفا بزنید بزنید، با بد کسی داری صحبت میکنی عزیز، شما باید بری دکتراتو بگیری روانشناسی، خدا نگه دارت.
اون وقت
نداره. اگر میخوای بیشتر کدک کاری بکنم، دعوات بکنم، رو خط باش بذار.
باشه
روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان های زنان و سینه با آزمایش های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان عضو 08.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند دو تا سوال بپرسم.
بفرمایید.
یه سوالم اینه که واقعا نمیدونم وقتی که کسی که هم مادره هم بخواد درس بخونه، نمیدونم و نمیتونم وسط اینا رو پیدا کنم که چجوری هم بتونم همون مادری که الان هستم و دوست دارم.
نه معلوم نیست الان. نه ببینید بازی در نیاید عزیز من، ما در دنیای نیستیم که یه شغلی مال 24 ساعت زندگیمون بشه. مادری و پدری و همکاری و نمیدونم معلمی و مدیری و پزشکی و دندان پزشکی دوره‌ای داره، یه زمانیست، یه چیزهایی هست که زمانهاش برخی از اوقات باید یکی کمتر کرد یا کنار گذاشت، ولی این ماجرای زندگی نیست. منم حرفمو به شما زدم عزیز، شما به عنوان مادر قرار این است که تا حدود 3 ماهگی بچه یه جوری کنارش باشید، یعنی 2 سال و نیم. بعد از اون بچه باید بره مدرسه، شما باید برید سر کار. تموم شد رفت. حالا ممکنه روزی 3 ساعت کار کنین، 5 ساعت، 7 ساعت. ما تو دنیا هستیم که خانم که نمیتونه تو خونه بگیره بشینه که بچه‌هاش دور بیان. تموم شده دورش. ما امروز درگیر نه به خاطر کار، به خاطر درآمد و پول، فقط و فقط به خاطر اینکه امروز 2 چیز در بزرگسالی که ما رو میسازه یا ویران میکنه. یکی روابطمون، از روابط اجتماعیمون گرفته تا روابط بسیار خصوصی، شخصی، احساسی، عاطفی و جنسیمون. یکی کار و شغلمون. ما در دنیای نیستیم که آدما بگیرن بشینن و منتظر باشن یک کسی بیاد. امیدوارم کسی را اذیت نکنم که بخواد خونه رو تمیز کنند و غذا درست بکنند. این کار کار تمام وقت یک انسان در قرن 21 اونم تو اروپا و امریکا نیست، برای این کشورهای پیشرفته نیست عزیز، و هیچ تضاد و تناقضی با هم ندارن. به علاوه شما کار همسریتون رو میکنین، کار انسانیتون رو میکنین، کار خودتون رو، درستون رو میخونید، به بچه‌هاتون هم میرسید. این که شما یعنی فکر کنید تمام وقتتون رو برای بچه‌ها، جز اینکه بچه‌ها رو از پا در بیارید، به درد نمی‌خورید. برای شما زن دنیای امروز نیستید که می‌خواید به بچه‌تون هم اولی که گفتید دختر کمک کنید. یعنی چی میگی؟ اصلا من تعجب می‌کنم عزیز، تمام شده. این ذهنیت رو باید دید که من باید فقط مادر باشم. یعنی چی؟ اصلا فقط مادر حتما به درد بچه نمی‌خوره. بیشترین و بدترین آسیب رو به بچه می‌زنه. شما قراره جنبه ها و جلوه های دیگر وجود خودتون رشد بدید. با مادری تنها مثل کردن فقط دستش بلند بشه تو کودکی، بقیه بدنش همجوری کوچیک بمونه. چرا دارم با شما جدال داشتم؟ برای که شما یه ذهنیت آدم نگرانی رو دارید که در به در دنبال بهانه میگه. حتی نمیخوام اذیتتون کنم، من معمولا این کار رو با شنونده نمیکنم. خواستم بگم که با شنونده تنبلی گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو با ایشون ادامه میدیم. باورم کنید می‌خواستم بگم، بعد گفتم بیاد صحبت ها نبودن تکون می‌خورن. نخیر، شما تکلیفتون روشنه، بچه دومتون هم میارید آهسته. درس هم قرار نیست که برید روزی 25 ساعت درس بخونید، شما روزی 2-3 ساعت چه می‌خونید؟ یه واحد، 2 تا واحد دوره فوق لیسانس برمی‌دارید، باش می‌گذرونید، ذره ذره وارد بازار کار می‌شید، زبان بازار درستون می‌شید، زبانتون رو بهتر می‌کنید، ارتباطاتتون بهتر می‌کنید، به درد بچه‌هام اون موقع می‌خورید.
خب پس سوال دومم راجع به رشته تحصیلی اینه که کدوم شاخه روانشناسی؟
شاخه ماخی نداریم عزیز، ما در امریکایی زندگی میکنیم که شما یا میرید مثلا کلینیکال سایکولوژی میخونید یا چیزی از این قبیل، یا میرید مثلا مریج فامیلی تراپیست میشید، و بنابراین هر کدوم از اینا که برید پای اصلیش روانشناسیه. ببینید کجا رو دوست دارید میخواید برید. خیلی خودتون درگیر رشته و شعبه نکنید عزیز. اگه حال و حوصله درس خوندن رو دارید که باید داشته باشید، بیاد برید رشته ها رو ببینید، هزینه هاش رو ببینید، زمان هاش رو ببینید، درس هاش رو نگاه کنید، مشورت کنید برید. ولی اینا رو مبنا قرار ندید. شما تصمیم بگیرید که میخواید مهمون رو دعوت کنید، بعد اینکه خورشت بادمجون میخواید برید یا فسنجون رو میشه راجعش فکر کرد. ولی شما اول اون کار رو بکنید، بی خودی هم پوستپون نکنید. 33 سالتونه، بچه‌تون رو بیارید، از حالا هم دنبالش برید. یکی 2 سال دیگه هم که اون به یه جایی رسید، درس ها رو میتونید کم شروع کنید. شما میتونید یه واحد داشته باشید، یعنی یه درس داشته باشید، یا شروع کنید یه مقدار درسایی که بعدا باید بخونید از حال کتاباشو تو خونه خوندن. بچه که همه این زندگی شما رو قرار نیست اشغال کنه، نه برای بچه خوبه نه برای شما.
یه سوالم، واقعا این سوالم، حالا این که مثلا خیلی هم میگن رشته روانشناسی کسی که روانشناسی میخوام، ما فرهنگ اینجا نمیدونیم، زبان اینجا نمیدونیم، بخوام
حرف درسته زمانه... حرف درسته عزیز. وقتی شما از یک کشور دیگه میاید، اون تسلط رو به زبان و فرهنگ که در کار روان درمانی پیچیدگی‌های خودشو داره نیستید. حق با شما، شما هیچ وقت روانشناس خیلی خوبی برای امریکایی‌ها نخواهید شد، به خاطر اینکه شما فرض کنین در مثلا 32 سالگی وارد امریکا شدید، شما تار و پودتون با فرهنگ و جامعه ایران آمیخته است. بنابراین بعدش هم میتونید مثل بسیاری از دوستان برید یه جایی که به هر حال بیشتر ایرانیه یا میشه از اونها استفاده کرد. معناش این نیست که نمیتونید برخی از رشته‌های روانشناسی رو برید، مثلا برید توی قسمت تستینگ کار بکنید، نه اینکه رشته داره. تأکیدتو بذار اونجا، اونجا خیلی نقشی ماجرا نخواهد داشت در برخی از موارد، ولی حرف درسته. به همین دلیل است که برای برخی از رشته ها این که آدم در اون فرهنگ و جامعه متولد شده باشه، با اون زبان و فرهنگ آشنا باشه، مسئله اصلی و اساسی است. در این باره کاملا حق با شماست، ولی دو تا نکته است. یکی اینکه شما میتونید یه مقدار با دوستان ایرانی یه جایی که ایرانی هستن کار کنید، و دوم اینکه به هر حال معلوم نیست که شما تا آخر عمر بخواید امریکا بمونید. بنابراین اگر یه روزی به ایران برگشتید، اون دانشو با خودتون دارید، ولی دانش‌های دیگری شبیه رشته روانشناسی، بخواید برید وکیل بشید، بخواید برید مدیریت بخونید، همه جا این مشکل مسئله هست. مگر اینکه شما بگید من میخوام برم مهندسی بخونم و یا کامپیوتر بخونم یا برق بخونم، من موقعی که مسئله ندارم، اونقدر نقشی دیگه زبان و فرهنگ نداره.
من دیگه مورد دیگه که تو ذهنمه اینه که رشته یوگا بخونم. به نظر شما
اصلا رشته نیست عزیزم، اونا عزیزم یوگا و اینا یه مقدار ماجراهایی هستن که یه تکنیک هایی هست که بگید من خواهرم رشته رانندگی بخونم. نخیر، این حرفا رو نذارید شوهرتون بشنوه، حالا طلاقتون میده، تمام میشید میشه. قرار موضوع خودتون. من از اول به شما گفتم شما یه دختر خوبی بودید، حرف منو جدی میگرفتید. یه عده قبول میکنن که در همون گفتگوهای اول یه تشخیصی میدم، جهتم مشخصه. متأسفانه مورد شما دقیقاً به من نشون داد که حرف اولم بسیار درست بوده. اینکه اونقدر محکم پاش ایستادم. ولی که آدمی مثل شما رو آدم باید محکم بیسته، بهتونم فرصت بازی و بهانه نده، چون تخصص شما در بازی و بهانه است. راهش کنید عزیز. بچه چندم هستی؟
من دوم. شما منو دیدین تو کنفرانس.
خدا به خیر کنه. دیگه نیاد، دیگه نیاد ببینم، چون اگه ببینم ممکنه کتکم بخوره. کجا زندگی میکنید عزیز؟
تو شمال کالیفرنیا با تو همین سنفوزه با شوهرم هم اومده.
اوکی. به هر حال خودتون دیگه من نشون ندید. من دارم یه برنامه میذارم که یه برنامه دیگری اونجا خواهم داشت، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی، باز دوباره با میه. مرسی،
لطف کردید. خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مرسی به خاطر وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم بعد از عمری با واقع بینی زندگی کردن و دنیا رو همون طوری که بوده لمس کردم و در راه اهداف خودم قدم های محکم برداشتن، فکر میکنم دارم اون واقع بینی رو در مورد یه موضوع از دست میدم که در این مورد از شما کمک میخوام. برای این که بگم دنیا چه خبره، باید یک گذشته ای از شما بگم که تا کاملا شما بدونید این از دست دادن واقع بینی از کجا میاد. من 55 سال پیش در یک شهرک کوچیک نزدیک تهران در منزل به دنیا اومدم و بچه نورستم بودم. زمانی که به دنیا اومدم طبق قانون اون روز بانوانی که در منزل بودن، یکی دو نفرشون نسبت به مادر من، البته باید گفته بشه که من دختر پنجم این خانواده میشم، و یکی دو بانو به مادر من توهین میکنن به خاطر اینکه شما همیشه دختر به دنیا میارید. مادر من که فرد ضعیف و جسمن خیلی ضعیف بوده و خب بعد از زایمان هم مسلماً قدرتی رو دیگه به اون صورت نداشته، گویا خودش رو در زیر پتو قایم میکنه، گریه میکنه و به حالتی که کاملا از هوش میره و هیچکس متوجه این موضوع نمیشه. وقتی متوجه میشن دوان دوان به طرف پدر من میرن که دکتر رو بیارید که خانم شما فوت کردن. البته مادر من فوت نکرد. پدر من وقتی که میرسن، وقتی این حرف رو میشنون، بچه تازه به دنیا اومده رو روی هوا بلند میکنن و میگن من تا به حال دختری به این زیبایی، به این بوی گل، انواع و اقسام گلای زیبا رو من از این دختر میبینم میشنوم و کسی نمیخواد خرجشو بده. چرا شما نگرانی؟ من 7 دختر میخوام، این 5 میشه. شنیدن این قصه به من اعتماد به نفسی میده که فکر میکنم همیشه خواسته بودم، همیشه محبوب بودم و در خانواده‌ای بزرگ شدم که با یک مادر زحمتکش، با پدری فوق‌العاده فهمیده، مهربان، دانا و پر از صداقت.
منتها تمام اطرافیان من، تمام دنیایی که من داشتم، متاسفانه فقری بود که مرا زج میداد. این فقر به مرور، شاید باورتون نشه، در سن 4-5 سالگی من متوجه شدم اون فقر نداشتن پول یا نداشتن مادیات نیست که منو زج میده. اون عکس العملی که مردم به آدمهای فقیر دارن و بدتر از همه عکس العملی که فقرا در مقابل این ثروتمندان دارن، اونه که منو عذاب میده. وگرنه نداشتن مادیات هیچ مسئله‌ای نیست و اصلا مهم نبود. برای همین من از همون روزها به نظر خودم اومدم برای خودم دنیایی ساختم که من میتونم همه چیز رو تغییر بدم. همه چیز یعنی به چیز نسبی، به عنوان به اون چیزی که از دست من برمیاد. یادمه که یه روز در روی پای پدرم نشستم و بهش گفتم بابا چرا ما زیاد پول نداریم؟ و پدرم با یه بوسه روی موهای من گفتش که دخترم چرا پول نداریم؟ گفتم همه این و اون پول دارن، ما نداریم. برگشت من گفت عزیز من فراموش نکن این زندگی منه، تو برو زندگی خودت رو همونطوری که دوست داری بساز. و این مسئله باعث شد که من شروع کنم به زندگی خودم ساختن. در دنیای خیلی کوچیکی شروع کردم، شدم یک نفر، امیدوارم که این جسارت منو ببخشید، شدم یک دکتر هلاکویی کوچولو برای اطرافیانم. شروع کردم به خصوص در رابطه با دختران، در مورد در رابطه با خانوما شروع کردم به نصیحت کردن، به حرف زدن، به تشویق کردن. و از سن 9-10 سالگی شروع کردم به طور پنهانی کار کردن و پولایی رو که جمع می کردم یا خرج خانوادم می کردم یا خرج دخترایی که اگر می خواستن یه لباس زیبا داشته باشن بدرخشن و من اونو کمک می کردم. و در وجود خودم شاد بودم، از هیچی ناراحت نبودم، زندگی همیشه قشنگ بود. به خصوص این که پدر و مادر من کسانی بودن که از هر لحاظ منو سپورت میکردن. یواش یواش تبدیل شدم به اون پسر کوچولویی که فریاد و گفت امپراتور لخته. شروع کردم در جوامعی که آدمایی که بی سواد بودن، حرکاتی که میکردن، حرفایی که میزدن، اینا رو من به صورت علنی میگفتم. و پدر مادر منم برعکس تمام پدر مادرهای دیگه که بچه هاشون رو دعوا میکردن که نه حق صحبت ندارید، من همیشه حق صحبت داشتم و همیشه در آخر سر تایید میشدم. یعنی اونایی هم که داشتن یک کار رو میکردن، وقتی من میگفتم چرا دارید این کار رو میکنید یا مثلا این ازدواج دختر 14 ساله غلطه، در خیلی از مواقع میدیدم تأثیرم میکنه. در خیلی از مواقع مسلماً متاسفانه من شکست میخوردم.
ببخشید منو، بذار ازتون خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجبن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 490 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در سن 10 سالگی 11 سالگی
من اجازه بدید یه نکته کوچکی عرض کنم خدمتون. از این بابت من 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چی میگه، چون برنامه رو باید قسمت آخر رو تحویل بدم به دکتر خوب و عزیزمون جناب دکتر تیمورازی. اینه که 15 دقیقه در خدمتتون، هر جور خودتون صلاح میدین بفرمایید.
حتماً. من در سن 10 سالگی با تمام کوتاه و بلندیایی که بررسی کردم، به دنبال عشق و علاقه خودم تصمیم گرفتم که تو زندگی دو کار رو انجام بدم. یکی نویسنده و شاعری که اون موقع می نوشتم و شعر می گفتم، و یکی این که میرم وکالت می خونم و بیشتر از هر چیزی برای بچه ها و زن ها کار می کنم. و تمام اشعار و نوشته ها من بیشتر به طرف گروه زنان بود و به طرف قوی کردن و encouragement و یا empowering، هر جوری که می خواهیم، در این حالت بود. در سن 13 سالگی به عنوان نماینده دانش آموزان تهران به انتخاب بچه ها انتخاب شدم و تا زمانی که انقلاب شد که من تقریبا 17 ساله بودم، تمام سخنرانی ها و تمام گفته، اگر در حضور وزیری وکیلی هر جایی اگر قرار بود یک دانشجو سخنرانی کنه، اون دانش آموز من بودم که این سخنرانی ها رو می کردم. نوشته هایی که اونجا خونده می شد نوشته های خود من بودن بیشتر موقع ها، که ادیت شده به وسیله زنده یاد سیمین بهبهانی بود و یا نوشته های ایشون بود که من میخوندم. 60% مال من بود که ایشون ادیت میکردن، 40% مال ایشون بود. و من اون موقع میگم سردبیر مجله روزنامه مدرسه بودم و نوشته هامو میذاشتم و هیچ کسم هیچ وقت متوجه نشد که من از چه خانواده ای هستم، یعنی آیا فقیرم ثروتمندم، برای اینکه اون چیزی که من خودم رو تو اجتماع نشون میدادم اون چیزی بود که من بودم، نه اینکه پول یا ثروت پدر من. به هر حال متاسفانه زمانی که انقلاب شد من بعد از یکی دو سال از دانشگاه اخراج شدم بدون اینکه گناهی داشته باشم. بارها و بارها دچار مسائل درگیری های با سپاهی هرچی باشه شدم و در نهایت برخلاف اون خواسته درونی خودم که همیشه فکر میکردم من در سن 25 سالگی وکیل مجلس میشم، من علم میکنم، من برم تمام اون چیزایی که واقعا برنامه ریزی شده بود. به هر حال من از ایران خارج شدم و یک زندگی دیگه در بیرون تشکیل دادم. به طور کلی تغییر کرد. من بدون هیچ پولی، بدون هیچ اینکه آدمی بشناسم، بدون اینکه هیچ زبونی بدونم وارد اروپا شدم. دو سال در اروپا به تمام پناهندگانی که می اومدن کمک می کردم که نوشته هایی رو که می خواستن بدن به سفیری براشون درست می کردم، باشون کار می کردم، خودم در کمپ ها ماه ها زندگی کردم بدون اینکه هیچ وقت این مسائل منو ناراحت کنه، برای اینکه اون چیزی نبود که برای من مهم باشه. به هر حال من خیلی زود بعد از دو سال وارد آمریکا شدم، اینجا درس خوندم، بچه دار شدم، بچه هامو به مدرسه فرستادم، بزینس زدم و مشکلاتی که داشتم متاسفانه به اونجا رسید که در زندگی شخصی همه متوجه شدن که انگار بار اقتصادی دنیا روی سر منه. بنابراین من تمام نصف از درآمدم رو همیشه برای کسانی که میشناختم، چه خانواده چه اطرافیان، خرج میکردم و در کنارش تمام چیزایی که خودم مینوشتم رو هیچ وقت بهش دنبالش نرفتم. مدرسه حقوق نرفتم به خاطر اینکه زبان رو در اول قوی نبودم، نخواستم، میترسیدم که برم مدرسه حقوق. همیشه این رو پشت گوش یا به آینده موکول کردم که من هم نوشته هام و هم اشعارم رو چاپ میکنم و من هم مدرسه حقوق میرم. بچه های من الان بزرگ شدن، هر دو به زودی از مدرسه حقوق فارغ التحصیل میشن و سال دیگه من به مرحله میرسم که یک آزادی برای خودم میتونم داشته باشم. یعنی اگه حتی اگر من مجبور نبودم که شهریه سنگین دو نفر رو توی مدرسه حقوق بدم، خودم باهاشون وارد میشدم، ولی خب منطق حکم میکرد که اونا مهمترن و از زمان من اون موقع، یعنی زمان برای من مناسب نبود. به هر حال امروز من از سال پیش شروع کردم که یک مقدار از اشعار خودم رو، یک مقدار از نوشته های خودم رو گرد آوری کنم و تصمیم گرفتم با کسانی مشورت کنم و ببینم آیا میتونم اونا رو به چاپ برسونم، حتی اگر برای اطرافیان خودم باشه. بنابراین این رو، این خواسته‌ای که از بچگی در من جوشیده تا این لحظه به اینجا رسیده. خواسته دیگه رفتن به این مدرسه حقوق، وکیل شدن و برای طبقه زنان و بچه ها کار کردنه. من این وسط به دو تا، یعنی میگم برای اولین بار وقتی منطق گم میشه، منطق گم میشه. بر سر دوراهی که من هر روز صبح که بلند میشم، اون آتشی که در درون من میجوشه و میگه که من سال دیگه میتونم شروع کنم به امتحان دادم، میتونم وارد مدرسه حقوق بشم، و از طرفی پیش خودم فکر میکنم که خب من اگه مدرسه حقوق وارد شم، بعد دیگه این فرصتی رو که میخوای بنویسی نداری، بعد به سنت نگاه کن که هیچ وقت برای من مسئله نبود، یعنی سن هیچ وقت مطرح نبود، ولی الان انگار یه گوشه ای از من، نمیدونم آیا میخوام خودم رو گول بزنم یا دارم واقعیت رو میبینم، که پیش خودم فکر میکنم مگه میشه آخه اینطوری فکر کن در این سن و سال تو اگه بخوای شروع کنی به پرکتیس کردن یه چیزی حدود 60 سال میشی، آیا میخوای این کار رو بکنی یا نه. از یه طرف درونم فریاد میزنه که مهم نیست، سن مهم نیست، نه من به سنم رفتار کردم، نه من به سنم رفتار میکنم، و از طرفی دوباره ته دلم میگه خب بازم کلمه 6 و 0 رو بذار کنار هم دیگه و ببین آیا واقعیت داره یا نداره. من چطور میتونم با این آتیشی که درون خودمه یه جوری کنار بیام که برام در، یعنی در پیس باشم، در صلح و صفا باشم.
ببینید عزیز، این که من و شما به دلیل موانع و محدودیت هایی که بر ما تحمیل میشه فرصت و امکان اینو پیدا نمی کنیم که بشکفیم و مانند دانه‌ای به ثمر و نتیجه برسیم و درختی بارور بشیم، متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخ تاریخه که بسیاری رو نه تنها بهشون اون اجازه رو نده از ریشه کنده، چه رسه به این که بگذاره به یه جایی برسن که شما خوشبختانه رسیدید و یا حداقل ثمره کارتون آن بوده که ارائه کردید و دو فرزندی که دارید. ماجرای این که شما برید دانشکده حقوق، نمیدونم چون تو صحبتتون اشاره نکردید، آیا در هیچ زمینه لیسانسی گرفتید یا نه، یعنی یه بچلر دیگری رو دارید یا ندارید؟
بله من مهندس هستم.
بسیار. بنابراین اگر اون رو دارید، خودتون همطور که میدونید باید یه امتحان الست رو بدید، باید وارد دانشکده حقوق بشید، دوره 3 ساله داره، ولی بعدش ماجرای پرکتیس کردن شما تبدیل میشه به یه نوعی از کار که مایه مواظبت و مراقبت از دیگران رو داره و به نظر من این ظرفیت و توان همکنون در شما هست و به ویژه با توجه به اینکه در امریکا زندگی میکنید دلیلی نداره که این رو بخواید از طریق نظام حقوقی و قانونی تعقیب کنید. راه‌های دیگری برای محبت و خدمت شما به دیگران وجود داره که از عهده اون میتونید بر بیاید، حتی اگر دانشگاهی نرید، بلکه درگیر سازمان‌ها و گروه‌های بشید که به گونه‌های مختلف و متفاوت ای بسا صدها ممکنه وکیل رو به کار میگیرن. یعنی من پیشنهادم این است که با آنچه که همکتون میدانید ببینید به صورتی که به عنوان یه فرد و منفرد عمل کنید، به صورت جمع و اجتماعی عمل کنید. شما میتونید این درگیر رو در سازمان‌هایی برید که همکتون هستن، در دفاع از حقوق کودکان، در دفاع از حقوق زنان، در حقوق اقلیت هاست به شکل و فرمای مختلف. این سازمان ها ممکنه درشون از 100 نفری که کار میکنن 10 نفر هم وکیل باشن، ولی 90 نفر دیگرشون چیزهای دیگری هستن که به فکر شما، به توانایی های شما همه میتونن اکتفا کنن و یا توجه کنن یا اتکا کنن. ولی اون چیزی که مطرح است این است که به صورت فردی و شخصی مثل معلمی که سر کلاس بره نخواهید بود، بلکه مدیری میتونید باشید که هزاران دانشجو رو با صدها استاد کنار هم قرار بدید. بنابراین جنبه فردیش رو اگر فراموش کنید، همچنان درها برای حتی 20 سال آینده شما به راحتی بازه. با توجه به محلی که هستید، با توجه به سازمان‌هایی که دور برتون هست، به نظر من میتونید درگیر بشید. حتی توان اینو دارید با توجه به آنچه که هستید، جمعی از زنان و مردان ایرانی رو دور خودتون جمع کنید و یه چنین سازمانی رو برای همه زنان و مردان و کسان تازه واردا مخصوصا در شهرهای بزرگی که ایرانی نشین هست فراهم کنید، برای که سخت به یه چنین حمایت و توجهی محتاجن. بنابراین در رو از طریق آنچه که در امریکا سیستم و سازمان باز کنید تا فرد و شخص، برای که اون در با توجه به موانع و محدودیت ها کمی خودش رو به روی شما بسته و بعدن حتی با گشودنش و رسیدن به آنچه که شما میخواید که شما وکیل بشید، بعدن باید یک فرض کنید کیسی رو پیدا کنید، حالا 3 ماه روی این کار کنید، بعدن معلوم نیست که با توجه به آنچه که ماجرا هست و یا شرایطی که حاکمه آخر کار خیلی خوشنود و خرسند بیرون بیاید. در حالی که شما هم اکنون توان و ظرفیت اینو دارید که بر جای 1 نفر و 3 ماه ای بسا 100 نفر و 300 نفر رو تو 3 ماه زیر چتری بگیرید که با همکاری دیگران انجام میشه. اگر جنبه اون تفرد و فردیتتون رو که به هر حال مایه اصلی و اساسی هست رو به دلیل شرایط کنار بگذارید، و همطور که در امریکا اگه کسی بخواد کاری بکنه باید وارد سیستم و سازمان بشه، برای که بقیه درها بسته هستند و اصلا شاید دری هم نیست، من فکر کنم از این راه میتونید حرکت کنید. حالا اگر فکر میکنید تو این زمینه دلتون میخواد مثلا یه دوره مدیریتی رو بگذرونید مثل MBA که در به روی شما بازه با توجه به آنچه که هستید، میتونه یه زمینه‌ای به شما بده که در حقیقت کار تخصصی خودتون رو بهش یه چهره و یا ظاهر امریکایی بدید. یعنی من ترجیحم این است که شما برید 2 سال MBA بخونید تا برید 3 سال حقوق بخونید و بعدن 1 سال منوز گرفتار بار باشید با توجه به زمانتون، ولی اونجا ظرفیت و توان شما برای خدمت و محبتی که به دنبالش هستید و نوعی در حقیقت رسوندن خودتون به اونجایی که جایگاه و پایگاه شما میتونه باشه موفق‌تر میشه. یعنی که من فکر کنم از دانشکده حقوق بگذارید اونجا بوده که موضوع اصلی نابرابری و ظلم بوده و اینجا گرچه هنوز اون موضوع مطرحه ولی هنوز میشه از دید منفیش بیرون آمد و در مسیر خدمت و محبت درگیر سازمان‌ها هم از دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و یا ارگانیزیشن‌های بشید که واقعاً بر اساس رعایت حقوق انسانی آمدن و این نقش رو میتونید تا زمانی که اینجا هستید ایفا کنید، بعدم میتونید از کمک حرفه‌ای بچه‌ها استفاده کنید ولی بهشون بر این بابت پولی ندید. در حقیقت بگذارید اونا وکیل رایگان شما باشن تا اینکه خودتون درگیر این کار پر اهمیت و با ارزش بشید.
البته ناگفته نماند که من به عنوان داوطلب در سازمانهایی که برای زنان ابیلیتی وومن چیز میکنم، فعالیت میکنم و خود اونم بازم وقتی که میرم، وقتی که یه کارایی رو که میتونم انجام بدم ولی به صورت خاطر این که هیچ گونه چیز حقوقی ندارم باید وایستم و زجر بکشم، اونم البته یه مقدار مزید بر علت میشه ولی در کنارش کاملا حرف شما رو قبول دارم.
ببینید عزیز، ببخشید قطعتون میکنم، شما یه وکیل بودید ای بس دست و بالتون بیشتر بسته بود، چون اون وقت باید مسیر خاص خودش رو طی کنی و گفتم اون موقع ماجرای نجات غریقی است که شما میتونید کنار دریا بیستید اگر کسی غرق شده نجات بدید. من الان پیشنهادم به این است که کشتیتون رو راه بندازید، صدها نفری که در حال غرق شدن هستن رو سوار کنید با کمک دیگران. یعنی ماجرا رو فقط اگر فردیتش رو در خود رو کنار بذارید، اون به نظر من نتیجه بیشتر و بهتری میگیره و اونه که کاری به اون صورت با شرایط و ویژگی‌های کنونی شما، سن و سالتون، خارجی بودنتون، همه اینا اون هماهنگ‌تر است. و همونطور که گفتم اگر در یه مناطقی هستید که ایرانی نشینه، کنار اونم به فکر به وجود آوردن این سازمان‌ها باشید، چون اگر به شما بگم صدها نفر تا یه 10 سال گذشته من گفتن یه کاری برای ایرانیان در زمینای مختلف کرد، تو همین امروز عزیزی اومده بودن رادیو به دنبال مثلا فرض کنید یه مهد کودک و دبستان و دبیرستان ایرانی بودن. یعنی می‌خوام بگم درا باز عزیز و به همینجاست که به صورت جمعی حرکت کنین و مطمئنم موفق میشید و متاسفم که باید ازتون خدافظی کنم ولی خوشحالم از اون چه که هستید و خوشحالم از هدف و نیتی که دارید.
خیلی ممنون از لطفتون آقای
دکتر. خیلی خوشحال شدم. خدا شنگ رجمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای دکتر بنیامین تیمورازی دارن، متخصص درد، بیهوشی و اصولا گرفتاری ها و بیماری هایی که معمولا همه ما کم و بیش درگیرش هستیم. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به اون جلب میکنم و بار دیگه یادآور میشم که برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار چون هفته گذشته به آخر رسید، از امروز آقای زاون با همکاری خانم روزیتا بقایی برنامه جالب دیگری رو تحت عنوان از تصنیف تا ترانه از ساعت 7 تا 8 تقدیم حضورتون میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه، بازم یه مهمان بسیار گرامی در استودیو داریم، آقای دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی. آفیسشون در بیورلی هیلز 424-302-0289. سلام آقای دکتر، خیلی لطف کردین، دعوت من رو دوباره پذیرفتین.
خیلی متشکرم.
ممنونم که خوشحالیم شما رو در رادیو همراه داریم دوباره. آقای دکتر، جلسه پیش راجع به سردرد صحبت کردیم که خیلی هم رایجه. حالا من فکر میکنم راجع به زانو دردم که بسیار رایجه یه صحبتی داشته باشیم.
خیلی تاپیک خیلی مهمیه، موضوع خیلی مهمیه که باید فهم کنم با جزئیات کامل در موردش صحبت بشه و فکر کنم 15 دقیقه شاید کافی باشه، ولی یه خود تون تون صحبت بکنیم که کاور بکنیم این مطلب رو. همونجوری که فرمودین، زانو درد یه مسئله خیلی شایعی هست و همونجوری که میدونین بهش ما میگیم آستیوآرترایتیس یا آرتروز مفاصل. آرتروز معمولا یا اور آستیوآرترایتیس ایجاد میشه تو مفاصلی که ما بهشون میگیم weight bearing joints، یعنی مفاصلی که وزن بدن رو تحمل میکنن. بزرگترین مفاصلی که و مهمترین مفاصلی که در این مسئله درگیر میشن معمولا یا مفصل hip joint هست یا مفصل زانو اور knee joint. و دلیلش همین هست که ما معمولا خیلی موقع را میریم و سرپا هستیم و هر چقدر وزن بیشتر باشه بیشتر فشار هست روی این مفاصل. علاوه بر وزن، مسائل دیگه آدم رو پریدیسپوز میکنه به development of osteoarthritis، یعنی آرتروز پیدا کردن. مسائل دیگه ای که هست، یکی هست مسائل کاری هستش، یعنی شما توی کار فرض کنید ممکنه وزنهای چیزهای خیلی سنگین بلند میکنید و دائم این وزن روی تمام بدن، روی مفصل هیپ جوینت و نی جوینت شما، مفصل زانوی شما هستش و این باعث میشه که بیشتر فشار و بیشتر استکاک ایجاد بشه توی اون مفصل. مسائل دیگه ای که باعث پریدیسپوز بودن به آرتروز مفاصل میشه مسائل ورزشی هست. اخیراً خیلی جوان ها هستن که ورزش های خیلی سنگین تری میکنن، خیلی ها خیلی میدوئن، یا فرض کنید ورزش های کانتکت سپورت که دائما ضربه میخوره به مفاصل انجام میدن و این مفاصل یواش یواش وقتی که به صورت مکرر تحت این ضربات هستن دچار آرتروز خواهند شد. اولین علائم آرتروز معمولا استیفنس، مثل خشک شدن اون مفصل هستش. یعنی مریض معمولا اول میگه که اوکی هستم، ولی وقتی که میشینم موقع تازه میخوام پاشم را بیفتم یه مقدار مفصلم درد میگیره، زانوم درد میگیره، یا حالت استیفنس داره، خشکه، ولی وقتی که را میفتم یکی دو دقیقه بعدش یواش یواش شل میشه و خوب میشه. ولی این علامتی است که آرتروز ممکنه داره شروع میشه. وقتی آرتروز بیشتر پیشرفت میکنه درد بیشتر دائمی میشه، یعنی نه تنها در حالت استراحت ممکنه درد داشته باشین و در موقع عوض کردن پوزیشن وقتی از نشستین یه را بیفتین، ولی بعدش بیشتر هم در موقع که راه میرین هم درد میگیره. وقتی که شما به مفصل نگاه بکنید، استراکچرهای مختلفی از نظر آناتومیک، استراکچرهای مختلفی توی این مفصل وجود داره. یکی مهمترین قسمتش همینجور که همه میدونن قضروف مفصلی هست که به اصطلاح خیلی سطح لزج و خیلی شفاف و براقی داره، ولی این به اندازه کافی این کافی نیست برای اینکه مفصل به صورت راحت بتونه فعالیت بکنه یا فانکشن بکنه. ما احتیاج داریم به یه ترشحاتی که یه ترشحات خیلی لزجی هست که بافتای توی مفصل این ترشحات رو ایجاد میکنن و اونا باعث لغزنده شدن مفصل میشن. در پروسه آرتروز وقتی که این قضروف مفصلی شروع میکنه آسیب دیدن، این بافتایی که این ترشحات لغزنده رو ایجاد میکنن اونها هم دچار آسیب میشن و مقدار این ماده لغزنده به سرعت کاهش پیدا میکنه. وقتی که این لغزندگی کم میشه قضروف شروع میکنه به هم سابیده شدن و این اون مرحله یه که قضروف شروع میکنه به سرعت از بین رفتن. استیج های خیلی مختلفی هست در مورد آرتروز و بستگی داره که مریض در چه استیجی به ما معرفی مراجعه میکنه و معالجش در اون استیج واقعا فرق میکنه.
این آقای دکتر ببخشید، این آرتروز بیشتر از چه سنی شروع میشه؟ آرتروز زانو
خیلی متغیر هستش و اگه واقعا مریض هیچ کار سنگینی در طی زندگی نداشته نکرده باشه و از نظر وزنی وزنش بالا نباشه، شاید هیچ وقت پیش نیاد. یعنی شاید هیچ وقت یه خورده اگزاجریشن، همه در وقتی که سن میره بالا به مقدارهای مختلفی آرتروز ایجاد خواهد شد، ولی نسسرلی علامت ممکنه نداشته باشه. ولی وقتی که علامت پیدا میشه معمولا در کسی هستش که سنش بالاتره و در طی زندگی یا وزنش خیلی بالا بوده یا کارهای خیلی سنگینی داشته انجام میداده و یا خیلی ورزش های سنگینی انجام داده و باعث آرتروز شده. آرتروز یکی از واقعا شایع‌ترین مسائلی هستش که مریضا معالجه میکنن و باعث ایمپکت اکانومیک آرتروز خیلی زیاده، برای اینکه مریض هایی که فرض کنید هنوز شاغل هستن و آرتروز شدید پیدا میکنن واقعا نمیتونن کاری که داشتن ادامه بدن. فرض کنید اگه توی کارخونه کار میکردن و کارهای سنگین مجبورن بکنن، یا اگه باید در حین کار خیلی راه برن، باعث میشه که اینا نتونن اون کار انجام بدن و این باعث میشه یا کارشون رو از دست بدن و یا به اصطلاح کال سیت بکنن، مثلا زنگ بزنن بگن من خیلی درد دارم نمیرن سر کار. بنابراین هم مریض به اصطلاح اینکام از دست میده، هم کمپانیایی که به اصطلاح توش کار میکنن ضرر میکنن. بنابراین از نظر سوسایتی، ایمپکت آن سوسایتی خیلی مسئله بزرگی هست و بیلیون ها دلار ضررهای اکانومیک هست از مسائلی که مربوط به آرتروز هستش.
بله. شنوندگان عزیز، آقای دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی با شما گفتگو میکنن و مطب ایشون در بیولی هیلز تلفن 424-302-0289 و با اکثر اکسپت بیمه ها، انواع بیمه ها فکر میکنم در آفیس قبول میکنن و 5 روز هفته باز هستن. ادامه بدین آقای
دکتر. خیلی متشکر. یه خورده در مورد معالجه صحبت بکنیم. و معالجه واقعا بستگی داره که مریض در چه استیجی پیش ما میاد. اولین چیزی که انجام میشه، ما باید یه شرح حال و معاینه‌ش رو انجام بدیم، شرح حال بگیریم و معاینه‌ش رو انجام بدیم و بعد خیلی موقع لازم هستش که یه اکس‌ری از زانو انجام بشه، بعضی وقتا هم ام‌آر‌آی ممکنه لازم باشه. اگه هنوز مریض یه مقدار کارتیلج یا قضروف داشته باشه، معالجه خیلی بهتره و نتیجه بهتری میگیریم. و اولین چیزی که معمولا انجام میشه تزریق یک ماده لغزنده است که فکر می‌کنم ما بهش میگیم تاج خروس و در امریکا بهش میگیم سیندسک. سیندسک ماده‌ای هستش که خیلی مشابه اون ترشحات لغزنده‌ای هست که خود مفصل خودش تولید میکنه. بعضی وقتا لازم میشه که یه تزریق خیلی کوچیک کورتون انجام بشه که خیلی خیلی موثره و هیچ نقش بزرگی توی اون عوارضی که همه ازش میترسن مثل پوکی استخوان یا قند میره بالا، فشار میره بالا، واقعا عوارضش خیلی خیلی مینیمال هست و کوچیک هست و منفعتی که میگیرین از تزریق این کورتون ماهای متفاوتی به صورت متوالی دردتون کنترل میشه. در نهایت اگه هیچ کنم از اینا موثر نیست، یه پروسیجرهایی هست که ما روی اعصاب زانو کار میکنیم و اونا رو شوک میدیم و این برای یک سال ممکنه درد شما رو کنترل بکنه. اخیراً یک اپروچ جدیدی هست که بهش میگیم PRP و استم سل اینجکشن که تزریق خون خود شما هست توی مفصل وقتی که ما اونو غلیظ کردیم و سلولهای پلیتلتس که دارای هورمونایی هستن که ترمیم توی مفصل رو پروموت میکنن. عملا ما بعضی وقتا ممکنه بتونیم با تزریق استم سل و پلیتلت مفصل رو واقعا ریپیر بکنیم و به صورت واقعا سالهای خیلی طولانی درد شما رو کنترل بکنیم. بنابراین همینجوری که میبینین راه‌های مختلفی هست برای معالجه، فقط باید ما شما رو ببینیم و ببینیم که در اون مرحله آرتروز شما چه راهی بهتر هست برای معالجه شما.
آقای دکتر، اسم کورتون آوردین و یه سوالی برام پیش اومد که کورتون معمولا توی ایرونیا میگن پوکی استخوان میاره، شما چه توصیه‌ای دارید؟
واقعا یه چیزی هست که متاسفانه خیلی اگزاجریت شده توی مخصوصا توی کالچر ما و دلیلش همین هست. البته بی دلیل نیست، برای اینکه قبلا واقعا خیلی خیلی سوء استفاده شده بوده از کورتون. یعنی مریضایی بودن که دائم روی قرصای کورتون بودن یا روزی ببخشید ماهی یکی دو بار کورتون تزریقشون میکردن، در اون شرایط این مسئله صدق میکنه. ولی اگه کورتون به صورت کنترل شده، شاید سالی 3-5 بار تزریق بشه و انواع مختلف استروید وجود داره. کورتون یه اسم جنریک هست برای انواع مختلف استروید که ما استفاده میکنیم. بعضی هاشون قوی ترن، بعضی هاشون ضعیف تر هستن، ولی واقعا این مسئله کورتون خیلی اگزاجریت شده، خیلی داروی سیفی هست و اگه به صورت کنترل شده استفاده بشه به صلاح خیلی مفید هست و عوارضش خیلی کم هستش.
بله خسته نباشین. شنوندگان عزیز، آقای دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی‌هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی با شما گفتگو میکنن و آفیس ایشون در بیولی‌هیلز هست. 424-302-0289 5 روز هفته بازن و با اکثر انواع بیمه ها. خب توضیح میدادین؟
بله خیلی متشکرم. همجور که عرض کردم، ما به عنوان یک پزشک همیشه سعیمون هست که یک مریض رو ما به اصطلاح واقعا معالجه بکنیم، نه فقط منیج بکنیم. و تنها راهی که یک مریض رو واقعا احتمالش هست، نه اینکه بگیم که گارانتید، ولی احتمالش هست که ما بتونیم این مفصل رو ریپیر بکنیم و اون دمیج یا اون آسیبی که دیده ما معالجه بکنیم، تزریق PRP یا پلیتلت ریچ پلازما که هستش گرفتن خون خود شما، بعد اینو ما میذاریم توی یک دستگاهی که سنترفیوژش میکنه، بعد سلول ها رو جدا میکنیم و اون سلول های پلیتلت که سلول هایی هستن که توی خون هستن، اونا رو به صورت خیلی غلیظ توی مفاصلی که درگیر هستن تزریق میکنیم. بهترین آوتکام یا بهترین نتیجه از این پروسیجر موقعی هست که این تزریق کامباین شده و مخلوط شده با استم سل یا سلول های بنیادی، و این سلول ها از 2 جا میتونه به اصطلاح آپتین بشه، یا ما میتونیم از سلول های خودتون استفاده بکنیم که باید اینا رو از استخون لگن به اصطلاح اسپیریت بشه، یا اینکه میتونیم از سلول هایی که توی تیشو بانک یا به اصطلاح بانک بافت اویلیبل هست برای ما از اون استفاده بکنیم. بهترین نتیجه واقعا موقعی هست که PRP و استم سل با هم تزریق بشه. معمولا 3 تا 6 ماه طول میکشه، یه چیزی نیست که بلافاصله شما اثرش رو ببینین. 3 تا 6 ماه طول میکشه که این بعد از که تزریق انجام شده بهبود یواش یواش پیش بیاد. بعضی وقتا لازمه یک بار دیگه هم تزریق بشه توی مفصل، و این تنها راهی هست که ممکنه مفصل ترمیم بشه و بهبودی کامل پیدا بکنه. در غیر از این راه‌های دیگه همشون در حد منیجینگ و پین هست، یعنی ما درد رو منیج میکنیم، کنترل میکنیم با تزریق، فرض کنید استروید توی مفصل، با تزریق این ماده لغزنده توی مفصل، یا با شوک دادن اعصاب دور مفصل، که معمولا هر کدوم از اینا بین 3 تا 4 ماه تا حد اکثر 1 سال یا 1.5 سال میتونه مریض رو دردش رو کنترل کنه، که پروسیجرهایی هستن خیلی کوچیک و واقعا چند دقیقه بیشتر طول نمیکشن انجام بشن و همشون اوت پیشن سرپایی هستن و معمولا به سرعت نتیجه میگیرین.
ممنونم آقای دکتر، میتونی که وقتی ما به پایان رسید.